بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. رسیدیم به مسئله چهار. می فرمایند یعتبر و فلعن از تطابق بین ایجاب و قبول طلب اختلفا به انعوجب از بایه علا وجه خاص من حیث المشتری او المدی او السمن او تواب الاس من الشروط و قبل المشتری علا وجه آخر لم ینعجه فلو قال البایه بعت و هذا من موکلک به کذا فقال الوکیل اشتریته لنفسی لم ینعقد نعم لو قال بعت و هذا من موکلک فقال الموکل الحاضر غیر المخاطب قبلته لا یبعد الصحه تا آخر مسئله. در این مسئله چهار می فرماین یکی از شرایط عقد تطابق بین ایجاب و قبول، یعنی قبول باید بر همان چیزی وارد بشود که ایجاب هم بر همان وارد شده و این تطابق هم از حیث طرفین معامله است و هم از حیث عوضین در معامله است و هم از حیث توابع در معامله. به عبارت اخرى این تطابق اولا باید از حیث خود عنوان معامله باشه. اگر بایع بگوید بعت کن، مشتری بگوید قبلت الهبه، بایع عنوان بیع رو بیاره، مشتری عنوان هبه رو بیاره در قبولش، عنوان معامله با هم تطابق نداشته باشه، این معامله باطله. اگر از حیث خصوص عوضین باید بگوید بعت و که داری این خانم رو به تو فروختن، مشتری بگوید قبلت العبد، عبد رو من قبول کردم، که تطابق بین عرض می شود که عوضین معامله نیست. اینها رو تماما می فرماین عرض منعقد نمیشه. و هاکذا می فرماین در باب شروط در معامله مسئله این چنینه. حالا اینجا یک فروض متعددی داره که در برخی از این فروضش تقریبا مسئله خیلی روشن نیست. اونجایی که بایه یک نبی را معشرتن به فروشه، مشتری بگوید قبلتو بلا شرطن، این رو می فرماین در این که آیا عقد صحیحه یا نه لا یخلو من اشکال. و همچنین باز در عکس این معنا، یعنی اگر بایه به صورت مطلق بیاد بیان بکنه، بایه بگوید بعت که هذا، مشتری بیاد معشرتن، این رو قبول بکنه بگه قبول تو با این شرط که این فرض در میان مردم و در عرف خیلی هم رایجه. قایل یه من رو فروختم، کاری ندارم به این که حالا این عرضی شود این اثر رو داره نداره، این جنس رو من دارم به تو میفروشم، کاری ندارم به این که آیا این ایرانیه یا خارجیه، این نمیدونم خارجیه چینیه نمیدونم یا ژاپنیه، من این جنس رو دارم به تو میفروشم. مشتری میگه قبل تو به شرط این که اون مارک رو داشته باشه. حالا اینجا آیا اینم بگیم از فروضیست که تطابق بین ایجاب و قبول درش محقق نشده، یا در این گونه موارد تطابق لازم نیست؟ ما قبل از این که این فروض رو، یعنی این فروضی که محل اشکاله، برخی از فروضش مثل اونجایی که از نظر عنوان معامله اختلاف دارن، اصلا بحثی نیست که معامله باطله، این میگه من بی کردم و میگه من قبول کردم هزارا، اینجایی که اختلاف در عنوان معامله است بلا اشکال عقد باطله، اونجایی که اختلاف در ماهیت عوضینه، این میگه من به تو فروختم خانم رو، اون میگه قبول کردم عبد را، اینجا بلا اشکال این معامله معامله باطلیه. یک فروض رو داریم که محل اشکاله، یکیش همین که عهدهما با شرط ذکر بکنه و دیگری بدون شرط که باید بحثش رو بکنیم، و دوم این که اگر بایه گفت من این جنس رو به 1000 تومان فروختم، مشتری بگه من نصف این رو قبول کردم به 500 تومان، آیا در چنین مواردی هم اینجا میتونیم بگیم تطابق رعایت نشده و معامله باطله، یا اینکه نه اینجاها بالاخره نیاز به تأمل داره؟ بنابراین در این بحث تطابق یک فروضی داریم که به هیچ وجهی محل اشکال نیست که تطابق محقق نشده و معامله باطله، و یک فروضی داریم که این فروض محل بحث و اشکاله. لیکن قبل از اینکه ما اون فروض محل اشکال رو مورد بررسی قرار بدیم، اول ببینیم که خب دلیل این مسئله چیه. اینکه یکی از شرایط ایجاب و قبول تطابق بینهما هست، این دلیلش چیه؟ ما وقتی کلمات رو ملاحظه می‌کنیم در اینجا به دو تا دلیل مهم برخورد میکنیم. یک دلیل این است که رضای به ایجاب که از شرایط عقده یا از ارکان عقده، اگر تطابق نباشه رضای به ایجاب وجود نداره. باید در عقد ما رضای به ایجاب داشته باشیم. خب حالا بایه ایجاب رو آمده در یه چیزی خونده، این رضایتش به یه چیز دیگری میشه، این رضای به ایجاب نشد و ما در عقد قبول را و رضایت به ایجاب رو شرط میدونیم. حالا بنابر اختلافی که قبلا بحثش رو مفصل کردیم، آیا قبول جزء رکنی عقده یا اینکه نه، طبق مبنایی که امام رضوان الله علیه داشتن که می فرمودن عقد با ایجاب تمام میشه. این قبولی که دنبال او میاد میگه قبل تو، این تنفیذ ما اوقعه البایعه، یعنی تنفیذ العقده، نه فقط تنفیذ یک ایجاب تنها باشه. فرمودن قبول در باب عقود مثل رضایت و اجازه در باب بیع فضولیه. در بیع فضولی چطور ارکان عقد تمامه؟ فقط نیاز به اجازه مالک داره. امام رضوان الله تعالی علیه نظر شریفش اینه که قبولم این چنینه. اما در اینجا که حالا ما این بحث مبنای امام رو قبلا مفصل ذکر کردیم، در اینجا فرقی نمی کنه که ما بگیم این قبول رکن عقده یا مثل اجازه در عقد فضولی میمونه. در هر صورت قبول مضمونش باید مطابق با مضمون ایجاب باشه. باز این نکته را باید در اول مطلب عرض میکردیم و اون این است که در بحث تطابق لفظی رو کسی مورد بحث قرار نمیده. بحث در تطابق مضمونیه. حالا اگر بایه بگه بیع تو کن، مشتری بگه قبل تو شرا، یا بگه اشترای تو مثلا، اینجا تطابق لفظی وجود نداره اما تطابق مضمونی وجود داره. حتی ما ممکنه در عقد نکاح هم اونجا هم همین حرف رو بزنیم، بگیم اگر با موجب گفت زوج تو موکل کرد، مثلا اون وکیل مرد بگوید قبل تو نکاح، خب الان دیدید در این عقد نکاح هایی که خونده میشه اگر موجب میگه زوج تو، قابل میگه قبل تو تزویج، موجب میگه انکه تو، قابل میگه قبل تو نکاح، موجب میگه مکر تو، قابلم همین لفظ رو در قبول میاره. تطابق لفظی ما برش دلیل نداریم. این که باید بین ایجاب و قبول تطابق لفظی باشه ما دلیلی برش نداریم. اون چه که محل بحث و محل نزاعه تطابق مضمونیه، که آیا بین قبول و ایجاب تطابق مضمونی لازمه یا نه. پس دلیل اول این شد که قبول باید رضای به ایجاب باشه. رضای به ایجاب نمیشه الا اونجایی که قبولم همون مضمونی داشته باشه که ایجاب داره. وقتی ما به عبارت شیخ اعظم در مکاسب مراجعه میکنیم، ایشون میفرماین این شرط مأخوذ من اعتبار القبول و هو الرضا بالإيجاب، فعدم التطابق يرجع الى عدم الرضا بالإيجاب. اگر تطابق نباشه نتیجه این است که اصلا رضایت به ایجاب محقق نشده. خب اشکالی که در این وجه وجود داره این است که خب حالا کسانی که قبول رو اصلا در ماهیت عقد معتبر نمیدونن، بلکه قائلن به این که عقد با دوتا ایجاب هم محقق میشه. که قبلا اگر در ذهن شریفتون باشه، ما قبلا این بحث رو داشتیم، گفتیم که برخی از بزرگان، شاید مثلا مرحوم محقق خویی یکی از اینها، قائلن به این که ما یه دلیل روشنی در این که عقل حتما مرکب از ایجاب و قبول باشه نداریم، بلکه اگر عقلی داشته باشیم مرکب از دو تا ایجابه، اشکالی نداره. خب حالا رو این مبنا ما اگر آمدیم گفتیم که عقلی داریم که دو تا ایجاب داره، قبول درش وجود نداره، اینجا این دلیل دیگه دلیل فائده دار و مفیدی نخواهد بود. این دلیل که میاد میگه این شرط از اعتبار قبول، که قبولم رضای به ایجابه، به عبارت اخرى این دلیل اخذ از مدعاست. یعنی کسانی که میگویند در عقد باید تطابق باشه، اگر از شون بپرسیم فقط تطابق بین ایجاب و قبول، میگن نه، حتی اون جایی که عقدی مرکب از دو ایجابه، باز ما اونجا اینطوری بگیم باید بین ایجابین تطابق باشه. مضمون این دو تا ایجاب باید مطابقت با یک دیگر داشته باشه، ولو ما اصلا بگیم در عقل مسئله قبول لازم نیست. پس این دلیل رو مبنای مشهوره که عقل رو به ایجاب و قبول تفسیر می کنن و در عقل قبول را معتبر می دونن. اما اونجایی که می گیم عقل مرکب از ایجابینه، دیگه این دلیل جریان نداره، در حالی که در همون جا هم همه کسانی که قائل به لزوم تطابقن در اونجا هم تطابق رو معتبر میدونن. دلیل دوم که دلیل تامیه این است که بگیم در جایی که تطابق وجود نداره اصلا عقد نیست، عهد نیست، تطابق در جاییست که یک معاهده و معاقدهی باشه. خب این بگه من فروختم خانم رو، اون بگه من خریدم عبد را، اینجا اصلا عبدی واقع نشده، معاهدهی واقع نشده. پس بگیم دلیل در اعتبار تطابق عدم صدق عقده. قبول شرط نمی‌دونستن، یعنی مثل امام قائل بودن به اینکه قبول مثل اجازه در عقد فضولی لازم هست، اما رکن عقدی است. تمام اول ولی مثلا بالاخره قبول باید بیاد، اما قبول رکنیت نداره در عقد. شرط اگر نیاد که فایده نداره. برای مبنا با تطابق میخوام بین اون قبولی که بعدا میخواد بیاد با این ایجاب با تطابق بکنه. بله، منطقه اشکال جرس کردم اونجه که کسی بگه عقدی مرکب از ایجاب اینه چی؟ اونجه دیگه ما قبول نداریم دیگه. خب این وجه دوم ملاحظه فرمودید. پس دلیل دوم در لزوم اعتبار تطابق این است که اگر تطابق نباشه عقد صدق نمی کنه.
چرا صدق نمی کنه؟ این چرا صدق نمی کنه؟
نه رو برمه میگرده در اونجایی که شما دو تا ایجاب دارید، اصلا این دلیل دیگه اینجا هم شامل میشه، دو تا ایجاب مرتبط به هم دارید. ببینید در عقد رفت لازم داره. ما اگر باز در ذهن شریفتون باشه، یه وقتی عرض میشود که معنای عقد رو که ذکر میکردیم از کتب لغوی و کتب فقها و اینها، یک نکته مسلمی که اندن جمعی معتبره این است که در عقد رفت لازمه. حالا بعضی یه خصوصیات دیگه هم لازم میدونستن که ما اون رو رد کردیم، اما مسلم در عقد رفت بین ایجاب و قبول یا رفت بین ایجابین، این لازمه. حالا اگر شما یه جایی ایجاب بگه قبول یه چیز دیگه تعلق پیدا کنه، یک، یا ایجاب دوم ربطی به ایجاب اول نداشته باشه، دیگه عقل وجود نداره، چون در مفهوم عقل ربط دخالت داره. و این راه دوم عرض کردم دیگه، اون اشکالی که به راه اول وارده، اون اشکال دیگه به راه دوم وارد نیست. اصلا میگیم آقا اینی که ما میگیم تطابق لازمه، چون در مفهوم عقد، در مفهوم عقد رفت لازمه، جایی که تطابق نباشه رفت نیست، جایی که رفت نباشه عقد وجود نداره. پس دلیل برای این لزوم تطابق بین ایجاب و قبول رو عرض میکنم که باید همین معنا قرار داد. امام رضوان الله علیه در کتاب البیع هم، یعنی البته به صورت مستقل ذکر نفرمودن، ولی از کلماتون استفاده میشه، هم به دلیل اول تمثل کردن هم به دلیل دوم. این اشکالی که ما نسبت به دلیل اول داشتیم، این اشکال رو اونجا ایشون متعرض نشدن، هر دو وجه رو که فرمان دلیل بر لزوم تطابق این است که اولا اگر تطابق نباشه عقد صدق نمی کنه، و ثانیا قبول معنا پیدا نمی کنه. خب اون وقت بعد از این مطلب در همون کتاب البیع ایشون آمدن یک ضابطه کلی را ارائه فرمودن. که در کجا تطابق لازمه، در کجا لازم نیست. بی فرمان اولا مرجع این امر عرفه. عرف در جایی که یک عقدی را منحل به عقدین بداند تطابق لازم نمیده. اونجایی که یک عقدی را منحل به عقدین نداند اونجا تطابق لازم میدونه. مثال میزنن خود ایشون میفرماین که اگر بایع با مشتری صحبت بکنه، بایع به مشتری بگوید من یک فرس دارم قیمتش 1000 تومان، یه لباسم دارم قیمتش 1000 تومان، من این فرس و این لباسو به تو میفروشم به 2000 تومان. مشتری همه ای رو نخره، بگه من لباس رو خریدم به 1000 تومان، قبول کردم بیع ثوب رو به 1000 تومان. می‌فهمد این در اینجا مانعی نداره، چون واقعا این عقد منحل به دو تا عقده، یعقد اومده رو فرس، یعقد اومده رو سو. چون منحل به دو تا عقد هست مانعی نداره. اما اگر در یک جا گایه میگه من مجموع این 10 کیلو رو فروختم به تو به 1000 تومن، 10 کیلو گندم. مشتری بیاد بگه من 5 کیلو رو خریدم به 500 تومن. اینجا تفاوت وجود نداره، چون عرفاً عقد اینجا منحل به دو تا عقد نشده. یه عقده گایه میخواد این مجموع من حیث المجموع رو بفروشه. اگر مشتری آمد و من نصف این رو خریدم به 500 تومن، تطابق در اینجا حاصل نشده. این ضابطه ایست که در اینجا بیان میکنن. حالا این مسئله 4 عرض کردم چند مورد رو که محل اشکاله و محل بحثه، فروضی که محل بحث و محل اشکال هست، این رو مطالعه بفرمایید. فردا ان شاء الله بحث کنیم. و صلی الله علیه و آله.